السلام عليكم.
السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. امروز 22 بهمن ماه 1372 است و مصادف است با 29 شعبان. فردا رمضان شروع می شود. به امید خدا از رمضان امسال هم استقبال خواهیم نمود. من به همه شما رسیدن ماه رمضان رو تبریک می گویم. امیدواریم به گرمی ازش استقبال نماییم و میگوییم ماه رمضان خوش آمدی. امید دارم از این ماه استفاده بسیاری بکنیم، چرا که ماه رمضان ماه تزکیه نفس است، ماه تربیت است و ماه سخت نفس های مطمئنه. ماه رمضان ماه مبارکی است که در طول تاریخ اسلام وجهه مقدسی داشته است. ان شاء الله ماه رمضان مثل دیگر شعارهای دینی مقدس و محفوظ خواهد ماند. در سال گذشته در رابطه با روزه و رمضان صحبت کردیم و من امسال در رابطه با خود روزه و رمضان بحثی ندارم و بحث دیگری رو عرضتون می‌دارم که انشاءالله این بحث هم در تزکیه نفس های شما مؤثر باشد. یادی هم از 22 بهمن بنماییم خوب است. امروز 22 بهمن روز سقوط رژیم جنایتکار شاهنشاهی است، روز پیروزی قیام ضد سلطنتی مردم ایران است. قیام 22 بهمن 1357 موجب سرنگونی نظام پوسیده شاهنشاهی شد و نظام شاهنشاهی رو برای همیشه به گور سپرد. من این قیام پیروزمندانه و ضد سلطنتی رو به همه خواهران و برادران و به همه مردم ایران تبریک میگویم. اگرچه حکومت طاغوتی شاهنشاهی رفت، ولی حکومت طاغوتی دیگری از نوع آخوندی بر سرکار آمد و بار دیگر مردم ایران اسیر هوس های مستبدین شد، ولی قبلا از نوع شاهنشاهی بود و اکنون از نوع ولایت فقیهی آن است که در تصور من هر دو تاشان طاغوتی هستند و هر دو تاشان شاهنشاهی هستند و مردم ایران در بودن این حکومت ها نقشی ندارد و هر دو تا سیستم بر مردم ایران تحمیل شده هم. خب حالا من بحثی که میخواهم عرضتون بنمایم شروع میکنم. بحث من امروز تحت عنوان ایمان و عمل است. حالا ببینیم ایمان چیست و عمل چیست و رابطهشون چی چیزی می باشد و چه رابطه با هم دارن. قبل از هر چیز قبلا تصور می کردم که واقعا ایمان حتما منتهی به عمل خواهد شد و من معتقد بودم که اگر انسان شناختی داشته باشد و بر چیزی آگاه باشد، اگر مفید باشد میتواند آن را عملی کند و اگر مضر باشد میتواند از آن دوری جوید. خلاصه اصل رو بر آگاهی و شناخت می نهادم و معتقد بودم که آگاهی و شناخت که منتهی به ایمان میشه اصل است. و البته این رو از مطالعاتی که داشتیم به دست آورده بودم، ولی وقتی که در میدان های عمل حرکت کردم خوب مشاهده کردم که نه، قضیه به این سادگی نیست و آگاهی و شناخت همیشه به عمل منتهی نمی شود و همیشه آگاهی و شناخت به عمل منتهی نمی شود. ایمان تا آنجایی که من در رابطه با لفظ ایمان مطالعه کردم یقین را می رساند. یقین به چیزی موجب ایمان می شود و یقین هم از آگاهی و شناخت به دست می آید. بله، ایمان از آگاهی و شناخت به دست می آید. چیز دیگری هم هست که موجب ایمان میشه و آن هم اعتماد است. انسان می تواند از راه اعتماد هم به ایمان برسد و ایمان بیاورد. آگاهی و شناخت موجب یقین انسان می شوند و این یقین هم موجب ایمان می گردد. اعتماد هم همین طور است. اعتماد موجب یقین می گردد و یقین هم ایمان را ایجاد می کند. خود ایمان از یقین به دست می آید و ایمان یعنی باور کردن، یعنی به چیزی قانع شدن، یعنی آرامش پیدا کردن به وسیله یقین. انسان که به چیزی یقین پیدا کرد بدن ایمان آورده است. در رابطه با ایمان کلمات دیگری هست مثل عقیده که البته عقیده همان ایمان ترجمه میشه، اگرچه لفظ لغویش ممکنه این نباشه. من به چیز اعتقاد دارم یعنی من به چیز ایمان دارم. به نظر من باید همراه ایمان توانایی وجود داشته باشد. آن وقت این ایمان منتهی به عمل می شود. اگر همراه ایمان، حالا این ایمان چه از آگاهی و شناخت به دست آمده باشد، چه از اعتماد به دست آمده باشد، وقتی به عمل منتهی خواهد شد که یک فرد علاوه بر این که ایمان دارد توان هم داشته باشد. ایمان می تواند توان رو ایجاد کند، ولی همیشه نمی تواند توان رو ایجاد کند و گاهن ایمان از ایجاد توان عاجز است. پس چاره چیست؟ چاره این است که یک فرد که دارای ایمان است، دارای توان هم باشد تا اینکه ایمانش را عملی نماید. حالا این توان چگونه به وجود خواهد آمد؟ یا این توان شامل چی چیز هست؟ من معتقدم که توان از راه عمل و از راه درگیری به وجود خواهد آمد. اگر یک فرد رو درگیر کنیم، یک فرد رو وارد میدان عمل کنیم، این فرد درش اعتماد به نفس به وجود می آید و در خود توان احساس می کند. پس کسی می تواند ایمان داشته باشد، ولی ممکن است نتواند ایمانش رو عملی کند. حالا چاره چیست؟ می شود از طریق عمل در او توان ایجاد کرد و نباید متوسل به این شد که بیشتر اعتماد پیدا کند یا بیشتر شناخت و آگاهی به دست آورد. نه، این راهش نیست، بلکه راه ایجاد توان میدان عمل است و درگیر شدن. یعنی اگر یک فردی به وسیله ایمان نتوانست وارد عمل شود، این نشانه این است که توان ندارد. توان را در میدانهای عمل و در میدانهای نبرد می شود در فردی توان ایجاد کرد. وقتی فردی درگیر می شود و در میدان های عمل واقع می شود، مجبور است بجنبد و مجبور است که انرژیش رو مصرف کند و همین که درگیر شد اعتماد به نفس پیدا می کند و در او توان ایجاد می شود. پس اگر ایمان از ایجاد توان و سرانجام عمل عاجزمند، باید از طریق اصل درگیری، اصل درگیر کردن و میدانهای عمل در فرد توان ایجاد نمود و همین که این فرد این اعتماد به نفس رو پیدا کرد، این توان رو پیدا کرد، فرد از این به بعد میتواند ایمانهای خودش رو عملی نماید، چرا که توان پیدا کرده است. ولی این توان را نه از راه ایمان به دست آورده باشه، بلکه از راه درگیری به وجود آورده است. و درگیر شدن او را توانا کرده و توانایی هم موجب عملی شدن ایمان ها می گردد. خواهران و برادران، کسی تواناست که دارای نفس تزکیه شده است. اصلا نفس تزکیه شده یعنی نفسی توانا، نفسی که توان عملی کردن ایمان و عقیدهش رو داراست و آن قدرت رو دارد که باورهای خودش رو عملی نماید. و این ایمان به کمک این نفس تزکیه شده و این نفس توانا انسان رو به میدانهای عمل سوق میدهد. پس بین ایمان و عمل یک نکته حساسی وجود داره که من اولین بار به صورت رسمی بدن میپردازم و آن هم توان است. و گفتم توان همان نفس تزکیه شده و نفس تربیت شده است. و چون این نفسی میتواند و این توان رو دارد که ایمان خود رو عملی نماید. البته گفتم اینطور نیست که ایمان نتواند توان رو ایجاد کند. بعضی اوقات ایمان میتواند توان رو ایجاد کند و نفس رو تزکیه کند، ولی همیشه ایمان منتهی به توانایی نمیشه و سرانجام به عمل منتهی نمیشود. حالا که ایمان کسی نتونست این کس رو توانا و وارد عمل کنه، باید این نفس رو به وسیله عمل و به وسیله اصل درگیری توانا کرد و این توانایی هم موجب عمل شدن و عملی کردن ایمانش میگردد. من نفس رو دو گونه میبینم، یکی نفسی توانا، یکی هم نفسی ناتوان. نفس توانا همان نفس تزکیه شده است و نفس ناتوان همان نفس اماره و نفسی است که برده هوا و هوس شده است. پس ایمان و عمل اثرات متقابلی نسبت به هم دارند. یعنی ایمان میتواند توانایی رو ایجاد کند و انسان رو وادار به عمل نماید و برعکسش هم درست است. میدان های عمل و اصل درگیری میتوانند انسان را توانا کنند و ایمان را در چنین فردی تقویت نماید و ایمانش را مستحکم نماید. حالا من به علل ناتوانی میپردازم که یک نفس چه دلالی دارد که ناتوان است و چرا ایمان بسیاری از اوقات به عمل منتهی نمی شود. چرا؟ به قول قرآن می فرماید لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. چرا چیزی میگوید ولی عمل نمیکنید؟ این موجب خشم خدا است که چیزی میگوید ولی عملی نمیکنید. خود قرآن هم در بسیاری از جاها مؤمنان را سرزنش میکند و میگوید حالا که شما ایمان دارید چرا عمل نمیکنید؟ چرا بهانه میآورید؟ چرا خودتون را از میدانهای عمل کناره گیرین کناره میگیرید؟ یا همین آیه که قرائت کردم، این گفته هم ممکن است نفاق نباشد، ولی خب حرف میگوید. قرآن میگوید چرا شما حرف میگوید ولی عمل نمیکنید؟ و علل عدم توانایی که یک فرد نمیتواند باورهای خودش رو عملی نماید چند چیز هستن. اولین نکته جهالت است. یک فرد جاهل و عقب مانده به چیزهای باور دارد، ولی خود باورهای خودش هم فهم نمی کند و نمی داند ایمان چگونه است و که ایمان آورد چگونه عمل نماید. جهالت یکی از این دلایل است که ایمان و عقیده رو به عمل منتهی نمی سازد و جهالت یکی از موانع تبدیل ایمان به عمل است و موجب ناتوانی است. نکته دوم موانع روانی است. یک فرد که موتور حرکتش عقده‌هایش میباشند و این عقده ها هستند که موتور حرکت او شدند و او را میگردانند و جهت میدهند، چون این کسی نمیتواند ایمانهایش رو عملی نماید و به چیزهایی که باور دارد منتهی به عمل نماید. عقده های روانی مانع این عمل هستند و او را ناتوان کردند. یک نفس روانی، یک نفس عقده‌ای ناتوان است و ناتوانی باعث شده که اون نتواند ایمانهایش رو عملی نماید. پس موانع روانی دومین نکته در ناتوانی انسان است. سومین نکته موانع اقتصادی است. کسی که بین عمل و ایمانش منافعش وجود داره به سختی میتواند ایمانش رو عملی نماید، چرا که اگر ایمانش رو عملی نماید باید دارایی و اموالش رو فدا نماید و در نتیجه او را ناتوان ساخته است و نمیتواند از منافع اقتصادش بگذرد و عمل نماید. پس سومین نکته در ناتوانی یک انسان برای اینکه ایمانش به عمل منتهی شود موانع اقتصادی است که نمیتواند ایمانش به عملش منتهی شود، چرا که باید از منافع اقتصادیش بگذرد. چهارمین نکته ارزش های اجتماعی است. کسی که از محیط متأثر است به چیزهای ایمان دارد، ولی احساس میکند اگر ایمانهایش را عملی نماید در جامعه رسوا می شود، احترامش را از دست می دهد، مقام موقعیتش را از دست می دهد، تحقیر می شود، حتی حرمت می شود و جامعه نسبت به او بدبین می شود. و این ارزش های اجتماعی او را ناتوان کردن و این ارزش ها، این ارزش های اجتماعی باعث شدن که نتواند ایمان های خود را عملی نماید، چرا که در بین عمل و ایمان توانایی وجود داره و خب چون این فردی نمیتواند ارزش های جامعه را پشت پا بزند و به سوی عمل منتهی شود و این ارزش های اجتماعی او رو ناتوان ساخته و نمیتواند از این ارزش های اجتماعی بگذرد. پس چهارمین نکته و چهارمین مانع در راه رسیدن به عمل ارزش های اجتماعی میباشد. چیزهای زیاد دیگری هم هست که مانع ناتوانی انسان میشه. مثلا از چه قبیله است و ارزش های قبیله گیش رو چه چیز رو اقتضا میکنن، دارای چه سن سال است، صفات زشت شخصی مثل غرور و تکبر یا منافع شخصی دیگر مثل از دست دادن مقام و موقعیت اجتماعی، از دست دادن مدارک تحصیلی مناسب اجتماعی، از دست دادن همسر و دیگر منافع که پرده هستن بین ایمان و عمل، او رو ناتوان می سازن و در نتیجه نمی تواند ایمانش به عمل منتهی شود و اینها او رو ناتوان ساخته هم. و نکته دیگری که البته نکته پنجم است در رابطه با موانع توانایی، یعنی موانعی که موجب ناتوانی انسان میشن و نمیگذارن ایمانش به عمل منتهی شود، قضیه ناتوانی جسمی، روحی و ذهنی است. ناتوانی جسمی انسان رو بیروحیه می سازد و اعتماد به نفس رو از انسان می گیرد و این انرژی رو در خود احساس نمی کند که به میدان عمل برود و ناتوانی جسمی او رو بیروحیه می سازد و ناتوان می کند و مانع می شود که ایمانش رو عملی نماید. ناتوانی روحی هم از همین نوع است. کسی که بد تربیت شده و انسانی است که احساس حقارت می کند و خود رو پوک می بیند، چون این فردی که احساس حقارت کند و خود رو کمتر از آن بداند که ایمانش رو منتهی به عمل نماید و احساس پوکی میکند، چون این کسی هم نمیتواند ایمانش رو به عمل منتهی سازد و روحی باختگی یا خود باختگی عبردمنشی یکی دیگر از موانعی است بین ایمان و عمل و مانع تبدیل ایمان به عمل است. نکته دیگر هم هست که همان ناتوانی ذهنی است. البته منظورم از ناتوانی ذهنی همان عقب ماندگی ذهنی است که خب بعضی ها در اثر عوامل متعدد روانی و اجتماعی دارای ذهنی ناتوان هستند و حتی مثل که قدرت یادگیری رو ندارند. و حتی ایمان رو فهم نمی کنن. و این ناتوانی ذهنی در جسم و روح او اثر منفی بگذارد و در نتیجه ناتوانی ذهنی هم مانع می شود چه ایمان به عمل منتهی شود. البته تمام این چیزهایی که به عنوان عوامل ناتوانی انسان ها نام بردم همشون در جای خود در ناتوانی انسان مؤثره. بعضی از این موانع در انسان ترس و وحشت ایجاد میکنه و باید بگویم همه اینها در انسان ترس و وحشت ایجاد میکنن، ولی گاهن انسان خودش میترسد و ذاتا احساس ناتوانی میکند و این نکته مربوط به ناتوانی جسمی، روحی و ذهنی میشود. ولی بعضی دیگر هستن که از ترس اینکه منافعش رو از دست میدهد نمیتواند ایمانش رو به عمل منتهی کند و موجب ناتوانی انسان میگردند. مثلا در رابطه با موانع اقتصادی احساس خودش نمیترسد. ممکنه یک انسان داره روحیه باشه ولی نتونه اقتصادش رو از دست بدهد و این مربوط میشه به ترس از منافع. ولی گاهن انسان ذاتن میترسه، خودش میترسه، مثل موانع روانی. کسی که روانیست وحشت داره جلو بره، احساس حقارت میکنه، دارای غرورهای بی خودیست که ممکنه میترسه اگر جلو بره غرورش در هم بشکنه. به طور کلی در همه این موانع قضیه ترس وجود دارد و شجاع کسی است که همه این موانع رو پشت سر بگذارد. بله، پس اینطور نیست که همیشه آگاهی و شناخت منتهی به عمل بشه یا اعتماد منتهی به عمل بشه. نه، تمام اینها سر راه ایمان استادن که منتهی به عمل نشود. و کسی که دارای چنین موانعی است از عمل کردن عاجز است و در این صورت بهترین راه توانا کردن یک انسان درگیر کردن او در میدان های عمل است. اصل درگیر کردن، یعنی بجای اینکه شما در او ایمان ایجاد کنی به وسیله اعتماد و آگاهی یا به وسیله شناخت اینا توان در او ایجاد کنی و منتهی به عملش کنی، نه، بعد او رو در میدان های عمل قرار دهی تا احساس توانمندی کند و این توانمندی در او ایمان ایجاد می کند و به خود و به راهش مؤمن می گردد. ولی خب شاید بهترین شیوه این باشد که هم از طریق آگاهی و شناخت و اعتماد در انسان توانایی ایجاد کرد و هم از طریق درگیر کردن در میدان های عمل در او توانایی و سرانجام ایمان ایجاد کرد. یعنی باید فرد رو از هر دو طرف تربیت کرد و در او توانایی ایجاد کرد. خواهران و برادران، اصل توانایی است. انسان که ناتوان باشد نمیتواند هیچ چیز رو عملی نماید ولی کسی که توانه است بالاخره میتواند چیزی که بدن ایمان دارد عملی نماید و میتواند در ایمان خود جدی باشد. شما اگر از این مردمی که ما داریم بپرسید، خیلی چیزها را ازشون بپرسید، به عنوان چیزهای بد یاد میکنند، ولی همین چیزهایی که بد میدانند و مؤمن هستند به بد بودنش نمیتوانند از آن دوری گزینند، همین بدها را عملی میکنند، دارای نفس اماره هستند، نفس تزکیه شده، یعنی نفس توانا. شما بروید در بین مردم بگردید، خیلی از چیزهایی که ما میگوییم همین مردم تکرار میکنن. مثلا در ایران ما کمتر کسی است که این رژیم رو مستبد و مخرب میداند، ولی در این حال کمتر کسی است که بتواند این باورهای خودش رو عملی نماید و در میدانهای عمل با این رژیم درگیر شود. مثل یک خیال با او درگیر می شود، در ذهنش با او درگیر می شود. یا شما نگاه کنید در رابطه با آگاهی و شناخت، اگر شما قصد تحصیل کرده ایران رو مد نظر بگیرید، اکثریت قاطع کسانی که در میدانهای عمل مشاهده می شوند کسانی هستند که دارای تحصیلات پایینی هستند. تا تحصیلات و مدارج عالی تحصیلی بیشتر باشه، ناتوانی در عمل بیشتره، و تا اینکه سطح تحصیلات پایینتر باشه توانایی و عمل بیشتره. این مربوط به کدام قسم میشه؟ مربوط به موانع اقتصادی و ارزش های اجتماعی میشه. فردی که دارای دکترا است دو چیز رو داره است، یعنی دو معنی که موجب ناتوانی او شده اند. یکی دارای اقتصاد است و این معنی این است که به میدان عمل بیاید، و نکته دیگر ارزش های اجتماعی است، او در زمینه احترام داره و میترسد اگر به میدان عمل بیاد این مقام و موقعیتش رو از دست بدهد. پس عوامل ناتوانی انسان باعث می شوند که انسان نتواند ایمانش رو عملی نماید. پس خواهران و برادران، در بین ایمان و عمل چیزی وجود دارد به نام توانایی یا قدرت، و همچنان که در بین ایمان و عمل چیزی وجود دارد به نام ناتوانی یا زبونی. پس به طور کلی کسی میتواند ایمانش را عملی نماید که دارای نفسی توانا باشد و از موانع توانایی و از عوامل ناتوانی گذشته باشد، و کسی که این موانع رو در هم نشکند، پشت پا نگذارد، نمیتواند ایمانش به عمل منتهی شود. خلاصه این عوامل ناتوانی باید سر راه برداشته شوند تا ایمان به عمل منتهی شود. و گفتم بهترین کار این است که از هر دو طرف انسان رو تربیت کرد، هم از طریق اصل درگیر کردن و توانا کردن و ایمان ایجاد کردن، و هم از طریق ایمان ایجاد کردن به وسیله آگاهی و شناخت و اعتماد و توانا کردن و اصل درگیر و عمل. بعد از هر دو طرف انسان رو تربیت کرد، و این بهترین راه تربیت انسان و بهترین راه توانا کردن انسان است. بله، حالا چیزی که من میخوام اینجا اضافه کنم این است، چه کسانی به سازمان موحدین آزادی خواه ایران ملحق میشوند؟ این نکته خیلی مهم است. من معتقدم کسانی می توانند به سازمان موحدین آذربایجان ایران ملحق شوند که دارای عوامل ناتوانی نباشند و به نظر اینها مستضعفان سبقبال و حقجوی هستند که این عوامل ناتوانی رو کمتر دارند و در راه رسیدن به عمل موانع کمتری در پیش دارن و دارای قیودات زیادی نیستن. کسانی که اسیر قیودات هستند و کسانی که دارای عوامل ناتوانی بیباشن، چون این کسانی نمیتوانن به سازمان موحدین ملحق شوند، ولی کسی که از این عوامل کمتر داره، عوامل ناتوانی، و کسی که داره قیودات کمتری است، بهتر میتونه به سازمان ملحق بشه و بهتر میتونه که آیات قرآن رو عملی نماید. خواهران و برادران، اگر من به خود شما بمگرم، کسانی از شما بهتر آماده اجرای قرآن هستید که این عوامل رو کمتر در خود دارید و البته جوامع عقب مانده خود به خود ناتوان هستند، چرا که حد اقل ناتوانی اونها این است که دارای ناتوانی روحی هستند و به همین خاطر است همیشه بدبخت‌ترین ملت ها انتظار دارن چه عزیزترین ملت ها انها را نجات بدهن. مثلا الان مردم ما را که در نظر بگیرید بیشتر منتظرن که تهرانی ها انها را نجات بدهن، یا حتی اگر خود ایرانی ها را در نظر بگیریم منتظرن که خارجی ها اونا را نجات بدهن. بله، خود مردم عراق رو در نظر بگیرید، مردم کرد رو میگم، تمام پیروزی های مردم کرد در عراق با یک فتوای جناب کلینتون بد است. یعنی کافی است کلینتون بگوید من بیش از این در امور عراق دخالت نمی کنم، هر آنچه که به دست آوردن از دست خواهند داد و پیروزی که با زور بیگانگان به وجود آمده باشد هرگز جای تکیه و اعتماد نیست و این ناتوانی روحی این ملت ها را میرساند. توان این را ندارند که خودشون حق خودشونه بگیرن، باید با تکچه بردگران حقشونه بگیرن و این ناتوانی روحیست. اگر ما بخواهیم توحید رو عملی نماییم، اولین چیزی که مد نظر این است که باید توانه باشه. تنها ایمان و شناخت و اعتماد کافی نیست، باید قدرت عمل کردن رو داشت، باید قدرت گذشتن از عوامل ناتوانی رو داشت. یعنی انسان باید این خود رو داشته باشد که عواملی که موجب ناتوانی انسان هستن از آنها بگذرد و آنها رو درهم بشکند و چنین کسی خیلی به آسانی میتواند آیات قرآن را عملی نماید، باورها و ایمان و عقیده خودش را میتواند عملی نماید. در غیر این صورت همیشه باید او را وادار به عمل کنند، بازور عملی را برو تحمیل نماید، چرا که خودش نمیتونه عمل کنه و ناتوان است، دارای نفسی ناتوان. نفسی ناتوان همان نفس زبونی است که در قرآن به نام نفس اماره ازانه شده است و چنین نفسی نمیتواند جدی باشه. نفسی میتواند جدی باشد که توانه است و باید موانع توانا شدن همان اوامر ناتوانی را اصل راه خود بردارد. موانع توانایی یا همان اوامر ناتوانی. و قرآن همیشه به نفس پاک و مطمئنه رجوع میکنه که چون نفسی توان عمل کردن رو داره است. و اگر نفسی نتوان است، هر قدر که باور داشته باشد و هر قدر که ایمان داشته باشد، بعضم کارش به عمل منتهی نمیشود. و این نکته بسیار حساسی است که من به این مسئله ایمان دارم. پس ایمان توانایی عمل یا ایمان قدرت عمل. منظورم از قدرت، قدرت سیاسی یا حکومتی نیست. منظورم از قدرت توانمندی یک انسان است که چقدر داره نفسی توانمند و قدرتمند است و چقدر میتواند ایمانهایش رو به عمل مبدل سازد و چقدر میتواند عوامل ناتوان رو در هم بشکند، موانع توانایی را بکوبد و به عمل برسد. نفسی میتواند چنین کار را بکند که مطمئن نباشد و جدی باشد و در راه رسیدن و در راه رسیدن به عمل از هیچ تلاشی دریغ ننماید و با تمام قدرت ایمانش رو به عمل منتهی نماید. پس این قدرت نفس انسان است که میتواند ایمان رو به عمل منتهی سازد. نفس ناتوان زبون و بردمنش و خودباخته هرگز توانایی عملی کردن باورهاش رو ندارد، عملی کردن ایمانهاش رو ندارد. جامعه ما نمونه این هاست. گفتم اگر از مردم بپرسید که به چی چیزهای باور دارید و به چی چیزهای باور ندارید، به خیلی از خوبی ها باور دارن ولی این خوبی ها را نمیتوانن عملی نمایند، ناتوان هستن. توانایی عملی کردن این باورهاشون رو ندارن و مصیبت اصلی اینجاست. پس راه نجات، راه عمل توانا شدن است، توانمندی نفس است، قدرت نفس است. این راه رسیدن به عمل است. حالا که در جوامع عقب مانده و در محیط هایی که توری ها کمتر درک می شوند و تئوری ها به زحمت منتهی به عمل می شوند، بعد از طریق اصل درگیری در انسان ها توان ایجاد کرد و در آنها ایمان به وجود آورد. البته این بستگی به انسان دارد. کسانی هستند که با تکیه بر آگاهی و شناخت و بعد که بر اعتماد می توانن توانا شوند و ایمانشون به عمل منتهی گردد. ولی در بسیاری از جام هست که برعکسش بهتر است. انسان رو باید در میدانهای عمل درگیر کرد و در او توانایی ایجاد نمود و سرانجام ایمان در او به وجود بیاید. و البته در قرآن هم از این مسائل خیلی زیاد وجود داره و قرآن ما رو به وسیله عمل آزمایش میکند. همین آیه که میفرماید احسب الناس ان یتركوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، نگاه کنید این خیلی زیبا است. اینها ایمان دارن ولی نمیتوانن ایمان هاش رو عملی نمایند و به همین خاطر قرآن اونها را تهدید میکنه. آیا احساس میکنید همی که گفتید ما ایمان آورده ایم شما را رها میکنیم و شما را در میدانهای عمل درگیر نمیسازیم؟ خب بله درگیر میسازیم و ما هم باید که بر روش قرآن باید ایمانها را در میدانهای عمل آزمایش کنیم و من معتقدم باید که بر اصل درگیری افراد رو توانا کرد و در آنها ایمان ایجاد نمود. اگرچه از این طرف هم باید کار بشه که به انسانها آگاهی و شناخت داد و ایمان در آنها به وجود آورد و توانایی و سرانجام آنها را وارد عمل کرد. از هر دو طرفش باید کار کرد تا انسانها تربیت شوند و توحید را عملی کنند. خدایا ما را از عاملان به توحید و آزادی قرار بده.
آمین.
خدایا آنچنان ما را توانمند گردن که بتوانیم ایمانهای خود را عملی نماییم.
آمین.
خدایا توفیق من بده که عامل به قرآن باشیم.
آمین.
خدایا ایمان توانایی و عمل رو نصیب من بگردان.
آمین.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.